السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام و معذرت از تأخیر که دنبال این ضبط میگشتم جاشو گم کردم، ببخشید. خب در محضر دوستان عزیز هستیم و عرض سلام و ادب داریم خدمت همه دوستان. انشاءالله به خیر و سلامت باشید. بحثی که دیروز مطرح کردیم بحث این بودش که مرحوم علامه فرمودند که نبوت و بحث نسبت به همه انسان هاست در اولوالعزم، و حتی در انبیاء دیگه هم اینجوری نبوده که اختصاص ویژه‌ای در رابطه با اون پیام الهی داشته باشن که اگر کسی دیگری میامد به قومشون بگن نه تو شامل این نمیشی. اما خب محدوده رسالتشون مخصوص بود و شاید به اصطلاح یک قوم خاصی و جای خاصی بود. در موسی کلیم و حضرت عیسی علیه السلام هم رسالت به اصطلاح از بنی اسرائیل آغاز میشد، اما اینجور نبود که اولا دامنه نبوت شمول نداشته باشه، ثانیاً اگر توسعه پیدا شد در رسالت مانعیت داشته باشه. در رتبه پیغمبر اکرم هم ونذر عشیرتک الاقربین داریم، هم لتنذر ام القرا و حوله داریم، حولها داریم که این حصر نمی کنه، از عشیره شروع میشه، به ام قرا کشیده میشه، به حول اون کشیده میشه و بعدم خلاصه سراسری و عالمی میشه و اینها منافاتی نداره. اگر بخوایم یه مثال ساده‌ای بزنیم که یه خورده امروزی تر باشه، ما جریان انقلاب اسلامیمون که آغاز شد، شاید انقلاب اسلامی با اینکه در ایران بود و مخصوص ایران بود به ظاهر، پیامش ولی عالمی بود و فراگیر بود، به طوری که اون جریان پایان به اصطلاح اون گفتگوی تمدن‌ها رو اعلام میکرد که دیگه تمدنی در مقابل تمدنی نیست، یا جنگ تمدنی دیگه نیست چون تمدنی در مقابل تمدن غرب نیست. اما این گفتگو رو کاملا به زیر کشید و نشون داد که تمدن غالبی که انشالله تا به حالم خودشون نشون داده و بعد از اینم بهتر نشون خواهد داد، اون تمدن الهی و اسلامی است که تمدن غربی رو و لیبرالیسم رو به چالش کشیده.
الحمدلله.
خب با این نگاه که بیان شد انقلاب اسلامی، با این که اون مولدش در ایران بود، سلامکم الله، انشالله مولدش در ایران بود، اما در این حال پیامش فراگیر بود و آثارش فراگیر بود و انبیا هم همین جوری بودند، در اینی که محل به صلاح اون رسالتشون ممکن بود به یه قومی تلقی بشه، اما نبوتشون و پیامشون فراگیر بوده، به خصوص انبیای اولوالعزم که دیگه جای خود داره. خب این بحثی بود که دیروز گذشت. در بحث امروز بعد از این که عنوان و رسولن الی بنی اسرائیل رو بیان می کند، آیه شریفه می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و یعلمه الکتاب و الحکمه و تورات و الانجیل، که زمایر رو قبلا برگردوندیم و تفسیرش رو بیان شد، و رسولا الی بنی اسرائیل، که این و رسولا رو عرض کردیم که عطف بر چی هستش؟ عطف بر سابقش هستش که و یعلمه الکتاب و الحکمه و رسولا الی بنی اسرائیل، که انی قد جئتکم به آیت من ربکم، که رسولن الی بنی اسرائیل، انی این زیل رسولن الی بنی اسرائیل بحثای گذشته گفته شد که انی قد جئتکم به آیت من ربکم، که من معجزاتی رو، این آیه در حقیقت فرد نیست، به آیت یعنی معجزه، معجزه آوردم، معجزه نه یه معجزه جنس است که اون به اصطلاح نوع معجزه رو شامل می شود، که انی قد جئتکم به آیت من ربکم که انی اخلق لکم، از جمله معجزاتی که عیسی علیه السلام آورده، انی اخلق لکم من الدین. ببینید اینجا به اصطلاح بعد از اینکه رسولان الی بنی اسرائیل به صورت غیبت آمده، خدا یعلمه الکتاب و الحکمه و تورات و الانجیل و رسولان الی بنی اسرائیل، انی قد جئتکم، که اینجا متکلم خود موسی، خود عرض کردیم که بوده دیگه، رسالتشون جهانی بوده، چرا دیگه منتها اگر مثل رسالت پیغمبر که لتنذر ام القرى و حولها اگر گفتن، آیا دلیل بر این است که دیگه رسالت جهانی نبوده؟ خب چرا، رسالت هم جهانی بوده، یعنی قطعا نبوت که جهانی است، رسالت هم مرحله به مرحله داشته. اگر جایی به خصوص بعضی ها ذکر میکنن که این که رسولان الی بنی اسرائیل در اینجا آمده، به جهت این است که بعضی از بنی اسرائیل، بعضی از طوایف بنی اسرائیل خودشون رو مخاطب رسالت فقط میدیدن و رسول رو فقط برای این دسته و این قشر از بنی اسرائیل میدن. بعضی خلاصه که بیان کردن که رسولان الی بنی اسرائیل که اومده، یعنی میخواد بگه فکر نکنید فقط بخشی از بنی اسرائیل، نه، همه بنی اسرائیل شامل میشن، که بعضی هم این دفع محظور رو آوردن که رسولان الی بنی اسرائیل برای این است که اون دسته رو نفع بکند. پس رسالت موسی کلیم و عیسی علیه السلام جهانی بوده، همچنان که ما قائلیم به این که رسالتی که امام آورد جهانی بوده، هرچند محبتش در این دوره از اینجا شروع شده بوده و از ایران آغاز شده بوده، اما همونجا در حقیقت پیام ها و رابطه ها جهانی بوده و منحصر در این نبوده. پس اگر یه موقعی می فرماید که رسولان الی بنی اسرائیل، مربوط به چی هستش؟ مربوط به اون موطنی است که آغاز کرده، مولد این انقلاب و این رسالت بوده، اما موطنش نبوده که بخواد اونجا وطن کنه و همونجا بمانه، مولدش بوده و ولادتش در اونجا بوده. بله، خب بله، انی قد جئتکم به آیت من ربکم، که انی اخلق لکم من التین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. ببینید برای تین، انی اولا خلاصه با این تأکیده که انی اخلق، خلق میکنم برای شما، من التین که هیئت الطیر. سه تا چیز رو در اینجا آورده، اخلق لکم من التین که هیئت الطیر فانفخ فیه، که در حقیقت سه چیز، سه مرحله است که بیان میکنن که خلق جمع آوردن اجزا است و طیر، هیئت طیر، صورت دهی است، که حالا این صورت دهی مقصود مجسم سازی نیست، صورت دهی میگن حالا بعضی تا لا اقلش صورت دهی، مجسم سازی لا اقلشه، اما اساسش این است که اون که هیئت طیره، اون بدن، آمادگی بدنی که همه اون چیزی را که لازم دارد از رگ و پی و پر، همه اینها رو در حقیقت چی هستش، در اون قرار داده در بدن، اون وقت فانفخ فیه فیکون طیرن، که خلقت، صورت دهی و احیا، که مظهر خالق بودن، مصور بودن و محیی بودن، که هر سه رو در اینجا ذکر میکنن که آورده. هنوز مثل که اون بحث سابق، همین ذکر صاحب داد سیر سخن در قرآن با خداوندانی که خود از جهان بودن شما تا به فهم الایک الذین هدی الله و داهم اختدر دیگه. قرائن که الا ماشاء الله است، اصلا پیام فطرت همه انبیا، وقتی پیام فطرت، قطعا خلاصه جهانی است، چون فطرت در همه انسان ها هست، انبیا مخاطبشون فطرت بوده. بله، ممکنه که یه خصوصیاتی هم در بعضی از اقوام بوده، به لحاظ اون خصوصیات گاهی حکمی بعضی از انبیا آوردن، یا دوره و زمانی خصوصیتی داشته، به لحاظ اون دوره و زمان خصوصیتی آوردن، اما اساس دین خطابش به فطرته و فطرت هم که در همه هست، پس جهانیه دیگه. این به اصطلاح در اصل این مسئله، حالا این سه سال اون چه که در تورات آمده و معروف است، سه ساله، منافاتی هم نداره، نه خدای سبحان که محصور در زمان نیستش که 950 سالش به اصطلاح که در نوح نبی آمده زیاد نیست، سه سال هم که در عیسی علیه السلام آمده کم نیست، چون اون اثری که میخواد ایجاد بشه، زمینه‌ای که تو مردم باشد و اثری که از فاعلیت فاعل باشد، فاعلیت فاعل که تام است، لذا هر جا آمادگی باشد این فاعلیت به سرانجام میرسد. خب بله، این باید طبق حرکت عادی اینجوری باشد که از نطفه و علقه و اینها باشد. اما این که آدم سلام الله علیه چگونه ایجاد شد و خود عیسی علیه السلام بسته شدن نطفه چگونه بود و بعد رشدش در درون مریم چند وقت طول کشید و چه مدت بود که خلاف عادت بود و همچنین خلقتی که خدایسون به اذن الهی در مورد عیسی علیه السلام شروع شده، اون سرعت طی شدن هیچگاه در حقیقت اینا خارق عادته، اون طریق عادته که باید اونجور باشه، اما خارق عادت این است که همون حرکت جوهری هم سرعتش و بطئش تابع در حقیقت اون فاعلیت فاعل و قابلیت قابل دیگه. یعنی اینجور نیستش که سرعت و بطئش همیشه یه جور باشه، نه، تابع قابلیت قابل، مثل عصا که اژدها میشه هم همین مسئله است، یا کفش ابراهیم که همونجا ایجاد میشود همون است، یا در حقیقت ناقه صالح همان است، که این همه از یه سنخه. حالا منتها در اینجا تصریح به این است که از تخلق من الدین که هیئت تیره فانفخ فیه، ولیکن در اونجا هم که صالح سلام الله علیه ناقه را دل کوه بیرون آورد همین بود، نه اینکه ناقه اونجا بود، ناقه رو ایجاد کرد و بیرون آورد. و همچنین اون جایی که ابراهیم خلیل اون کفش در حقیقت به عنوان فدا عظیم آمد، در نقل دارد که اون چه که شش چیزی که در رحم به دنیا نیامد، از رحم به دنیا نیامدند، یکی همین به اصطلاح طیر عیسی علیه السلام است، یکی کفش ابراهیم علیه السلام است، یکی ناقه صالح است، یکی حضرت آدم و حوا است که اینها هم نیامدند، جان انداختم دیگه، شش تا شدن، یکو ناقه صالح و کفش ابراهیم و طیر عیسی علیه السلام که خفاش بوده، این سه تا، عصای موسی که اژدها شد چهار تا، حضرت آدم و حوا هم شش تا. بله خب عرض کردم این بحث رو ان شاءالله تو یکی از بحث‌های دقیق‌تری که دین حنیف نسبتش با ادیان موسوی و عیسوی چه می شود، آیا به نحو لا به شرط و به شرط شی یا به نحو دیگری است که به اصطلاح حضرات انبیا علیهم السلام و پیغمبر اکرم و بعضی از حنفا حنیف بودند و اینها، این بحثش رو ان شاءالله قبلا داشتیم، ولی حالا ان شاءالله یه وقتی با تناسب آیاتی که در تو پیغمبر هست ان شاءالله، یا ابراهیم خلیل است، ان شاءالله بیشتر عرض خواهیم کرد. خب می‌فرماید که انی قد جئتکم، گم میکنیم جا رو، بله، اخلق لکم، پس این هم اسم خالقون است، اخلق لکم، هم خلاصه اسم مصورون هست که هیئت الطیر، هم اسم محیز فانفخ فیه، که این هر سه اسم در حقیقت در کار هستن، فیکون و طیرن به اذن الله، در این حالت که میشه طیر و پرنده به اذن اللهی، و ابر الاکمه و الابرسه، اکمه یا کور مادرزاد رو میگن یا کوری که بصیرتش رو بصرش رو کلا از دست داده باشه بعد از این، ابر الاکمه، بعدن از ده، هر دو رو شامل میشه، ابر الاکمه و الابرسه، و پیسی که مریضی لاعلاجی بوده که از این در حقیقت نمیتونستن در دورانی که با اینکه رشد پزشکی بوده در دوران عیسی علیه السلام، این مریضی امکان شفاش براشون نبوده. این که ابر الاکمه آمده و اکمه رو به اصطلاح، حالا اون عرض کردم ذکر کردن که خلق خفاش، حالا آخه وارد جزئیات نشدیم که خفاشی که به دست عیسی علیه السلام خلق شده، بعضی ذکر کردن این نکته رو که جالبم هست که خلقی رو ایجاد کرد که نه پستاندار، به اصطلاح پستاندار است، ولی از پرندگان است، یعنی بین دو دسته است که از حیواناتی که استثنایی است که شامل دو دسته می شود، هم پرنده است هم در حقیقت پستاندار است، که شامل پستانداران و در حقیقت پرندگان هر دو دسته باشد. بعضی این رو به عنوان نکته انتخاب خفاش که شمول داشته باشد. خب بله، اون شیری هم که از پرده بیرون آمد تا سهزرزام، این توی قرآن اینها رو ذکر میکنند، اینهایی که شش تایی که بود، البته اگر که زمینه بکنیم روایات رو بیش از این میشه، از جمله یکیش همون شیری میشه که از پرده بیرون آمد دیگه، این در روایاته، اما اون شیشتا در قرآن کریم است که دیگه هم آدم و حوا، هم در حقیقت کبش ابراهیم، هم عصای موسی، اژدهای که عصا که اژدها شد، هم ناقه صالح و هم خفاشی که پرنده‌ای که به دست عیسی علیه السلام خلقت پیدا کرد، که اینا در قرآن کریم آمده. بله، قیدش شاید همین مایزش قرآن بودن باشه. خب و اوهیل بله عبر الاها، این دو داشتم عرض میکردم که عبر الاکمه، اگر کور مادرزاد باشه، گاهی این کور مادرزاد اکمه که کم حد عینه، یعنی این چشم رفته باشه یا این که سفید شده باشه یا قابلیت از دست رفته باشه، همه رو شاید شامل میشه. اینجور نیستش که شرط شفا این باشد که چشم باقی باشد، سفید شده باشد، که اگر چشم از بین رفته باشد امکان شفا نباشد. نه، به ظاهر این است که اکمه شامل در حقیقت اون کسی که کور مادرزادی که به صلاب چشم نباشد اصلا و از بین رفته باشد یا نباشد شامل می شود. چون بعضی خواستن در این مسئله بگن که معجزه آیا شامل اون به صلاح مشکلات مادرزادی هم می شود یا شامل مشکلات مادرزادی نمی شود. دلیلی بر این که، قرینه‌ای بر این که مشکلات مادرزادی مستثنا باشن از خلاص جریان شفا ایجاد نمی شه، چون قدرت فاعلی قابل هم ایجاد می کند. وقتی خدای سبحان مرده رو زنده می کند، یا وقتی که خدای سبحان گل رو تبدیل به هیئت طیر می کند و انفخ فیه و احیا می کند، این دیگه به اصطلاح اگر جایی انسان زنده‌ای هست ولی عضوی رو از دست داده، این به اصطلاح معجزه بتواند این عضو رو اصلاح بکند و ایجاد بکند، منعی برش نیست. چون بعضی در اینجا تشکیک کردن که آیا اون جایی که مریضی مادرزاد باشه یا عضو در حقیقت اختلال درش ایجاد شده باشه، دیگه عضو ناقص شده باشد، فقط معیوب نباشد، آیا اونجا هم امکان شفا و هست یا نیست. البته ظاهرش این است که با توجه به قرائن شامل میشه. از نکته‌های دیگه این است که خود عیسی علیه السلام که میفرماد عبر الاکمه و الابرس و احی الموتا باذن الله، این تمام مراتب مریضی، این دو مریضی رو به عنوان نمونه گفته که عبر الاکمه و الابرس و همچنین در حقیقت احی الموتا، که دیگه از عبر و اکمه تا احیاء موتا همه نوع مریضی رو شامل میشود. اینجوری نیستش که فقط این دو نوع بوده باشه، و فقط هم اینجوری نیستش که یک مورد اتفاق افتاده باشد، بلکه موارد زیادی اتفاق افتاده. و از جمله این نیستش که احیاء موتاش این باشد که موتا زنده بشن و بعدم بمیرن زود. نه، در روایت داریم که بعضی از اینها 20 سال بعد از حیات، بعد از بدون به اصطلاح زنده شدنشون زندگی کردن، زن و بچه پیدا کردن، زندگی کردن و بعد از دنیا رفتن. بعدم احی الموتا نشون میده که موتا جمع است و احی المیت نیست، احی الموتاست، که نشون میده یک کار به اصطلاح متعددی بوده که اقلش 3 تا بوده و بیش از این بوده که احی الموتا صدق میکند. خب به اذن الله و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، که این هم از جمله معجزات حضرت عیسی علیه السلام بوده که خیلی ملموس و محسوس بوده، که شمولم داشته، هر کسی در زندگی خودش احساس میکرده که انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم ذخیره ها. تدخرون هم که خب همون ادخار از باب افتعال، در حقیقت زخر، در حقیقت ازدخار، ازتخار که تبدیل میشه به ادخار دیگه، بعد تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. خب این تا اینجا این نکات اولیه این آیه بود. حالا تطبیقش رو از المیزان ببینیم که اگر میشد میخواستیم به قسمتی هم از تسنیم در خدمتش باشیم اگر فرصت بشه. قولو تعالی انی قجیتکم به آیت من ربکم انی اخلق لکم من الدین که هیئت الدیر فانفخ فی فیکون طیرا باذن الله، که تا ادامه آیه که خب خیلی نکات دیگری اینجا هستش که باید یک کمیش رو خلاصه بکنیم تا همون یاد داشته رو نگاه میکنیم. اینم همش خوبه، اما خب حالا همین مقداری که داریم جلو میریم و احی الموتا به اذن الله الخلق جمع اجزائشه و فیه نسبت الخلق الى غیره تعالی. نسبت الخلق، اینجا نسبت خلق رو به غیر هم داده شده که انی اخلق لکم، که عیسی علیه السلام داره به خودش نسبت خلق، پس خلق به غیر نسبت داده شده، اما نه به اصطلاح به گونه ای که بخوان سوء استفاده بکنن که دیگران هم بگن پس خلق رو به اصطلاح اون بسنی ها و اینها بخوان بگن خلق رو مهم، نه، این به اذن الله، نه استقلالی بلکه غیر استقلالی است. خب و احی الموتا به اذن الخلق جمع اجزائشه و فیه نسبت الخلق الى غیره تعالی یشعر بهی ایزن قوله تعالی فتبارک الله احسن الخالقین، که نشون میده خالقین در کار است، که خدا اون در قد چی هستش، با برکت ترین و احسن خالقی، فتبارک الله احسن، این احسن خالقین است که افعال و تفضیل است، نه خالق دیگری در کار. پس خالق جمع اجزا میشه و جمع اجزا نسبت بهش خلقت صدق میکند. ول اکمه و الذی یولد و متموس العین، کور مادرزاد رو میگم. وقد یقال لمن تذهب عینه تذهب این، کسی که چشمش بعدن از دست رفته باشد، نه کور مادرزاد. قال کم حد عیناه حتی بیزتا، چشمش اینقدر هی رو به چیز رفت تا اینکه سفید شد دیگه، که رب یزت عیناه من الحزن فهو کظیم، در مورد یعقوب سلام. قاله الراقب ول ابرز من کان بهی برز، که همون پیسیست، و هو مرزون جلدیون معروفی مرز پوستی، و فی قوله به آهی الموتا حیث و علق الاحیا بالموتا و هو جمعون، که این وقتی که جمع هست دلالت دل فرماید که و آهی الموتا علق الاحیا بالموتا و هو جمعون، این دلالت دارد بر جمع بودن، و لااقل اگر هم دلالت نداشته باشد بر جمع بودن، من الاشعار بالکسرت و تعدد، که خلاصه به اصطلاح کسرت و تعدد حتما در اینجا در موتا دیگه ستا لااقلشه. و کذا قوله به اذن الله صیغه للدلاله علی ان صدور هذه الآیات المعجزه من علیه السلام مستند الی الله تعالی من غیر ان یستقل عیسی بشیء من ذلک، و انما کرر تکرارن که اذن الله یشعر بالاسرار لمن کان من المترقب. چون چرا اصرار داره به اذن الله تکرار بشه در این آیه شریف دو بار، در مثلا آیه دیگری که در سوره حالا میاره ایشون در سوره مائده است چهار بار تکرار شده، لما کان من المترقب ان یزل فیه الناس، که در اینجا مردم گمراه بشن، فیعتقدوا به الوهیته، و مثلا از همین آیاتی که میخواد بیاره برای اثبات رسالتش مردم ربوبیتش رو وقت استدلالاً بالآیات المعجزه الصادره. یکی از مسائل این است که معجزات عیسی علیه السلام عمدتاً به خود عیسی علیه السلام قائم بود و وسیله و ابزاری حائل نبود برای معجزه، اما در مورد موسی علیه السلام عمدتاً آیاتی که آورده بود وسیله و ابزاری واسطه بود بین کار موسی علیه السلام و اون تحقق معجزه، مثل عصا، مثل در حقیقت اون دم شدن دریا، خون شدن یا طوفان یا جراد قمل، نمیدونم، همه اینها در حقیقت یک وسائطی در کار بودن که اونجا در حقیقت چی میشدش؟ به اونها نسبت داده می شد. اما در مورد عیسی به دم عیسی علیه السلام بود که چه در مریضی ها شفا پیدا بکنن چه در احیا. بله، ولذا کان یقید کل آیه یخبر بها عن نفسه مما یمکن ان یزل به کل خلق و احیاء الموتا باذن الله، اون چیزی که ممکن خلق واسه اون گمراه بشن، کل خلق و احیاء الموتا باذن الله همه رو. ثم ختم الکلام به قوله ان الله ربی و ربکم فعبدوه، که اینم اصلا عبودیت محضه و ربوبیت الهی رو در انتها هم نشون میده که اینجا از اون مواضع خطر است، لذا تکرار اینها لازم است. اینم نوع تبلیغ رو بیان میکند که اگر انسان در هر کجایی باید مطابق اون حواسش به تشبیه و تنزیه ها باشه. گاهی ما این خاطرات بزرگان و اولیاء الهی رو به جوری میاریم که مردم فکر میکنن که خیلی آسان و دم دست امکان پذیر است، گاهی هم اینقدر سخت میکنیم، اینقدر سخت میکنیم که میگن اصلا امکان پذیر نیست. مثلا در تو شهادت سخن گفتن گاهی شهید رو آنچنان الهیش میکنیم که مردم میگن خب اینا پس یه تافته جدا بافته از ابتدای تولد بودن، و گاهی اینقدر به اصطلاح دم دستی میکنیم که انهو هیچ مقدمه‌ای برای این نمیخواد. خب اینها افراط و تفریط در بیان، آدم باید حواسش باشه که لوازم کلامش همیشه جهات متعدد و جامع رو در نظر بگیره. یه موقع نخواد مسئله رو ساده کنه برای اینکه اقدام صورت بگیره، همه شرایط رو ابین ببره. یه موقع هم نخواد برای اینکه عظمت شهید رو بیان بکنه، اینقدر او رو علو بده که از دسترس بشر خارج بشه و امثال اینها دیگه. و ظاهر قولی انی اخلق لکم ان هذه الآیات کان تستر عنه صدورا خارجی، یعنی که انی اخلق لکم. بعضی از مفسرین مثل رشید رضا خواستن بگن که این اقتضا در عیسی بود که مریض رو شفا بده و پرندهی رو خلق بکند، نه اینکه محقق شده باشه. چون با معجزات یه خورده مشکل دارن، تو هر جایی که میرسن به لااقل و حد اقلش اینها میخوان حتی اگه شده خلاف ظاهر به مثلا تفسیر کنن، به حد اقلش قناعت بکنن. اینجا هم میگن که این اقتضا در عیسی علیه السلام که اگه کسی میخواست ازش امکان پذیر بود، اما در حد اقتضا بود و نگفته که حتما شده. ظاهر قولی انی اخلق لکم اینجا جواب اون ان هذه الآیات کان تستر عنه صدورا خارجیا لا ان الكلام مسوغ لمجرد الاحتجاج و تحدی، فقط در بحث احتجاج و تحدی است که من این قدرت رو دارم. ولو کان مجرد قول مجرد قول لقطع العذر و اتمام الحجه لقطع العذر مجرد قول لقطع العذر و اتمام الحجه لکان منها، اگر برای این بود فقط که میخواست بگه من این قدرت دارم، لکان من حق الکلام ان یقید به قیدن که یفید ذالک که قولنا ان سألتم او اردتم او نحو ذالک، که همین مقدار برای تو حجت که اگه بعدن خواستن و به اصطلاح اومدن یه همچین تقاضایی کردن اون موقع ارائه بده. علاوه بر این که میگه اینجوری که نبوده، پس معلوم شه این اخلق لکم خودش انجام شد. علاوه بر این که در آیه مائده 110 میفرماد الا انما یحکیه الله سبحانه من مشافحته لعیسی یوم القیامه یدل على وقوع هذه الآیات اتم الدلاله قال اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک الا ان قال و اذ تخلق من الطین، تو در حقیقت از کارهایی که کردی این بود، خلق کردی من الطین که هیئت الطیر به اذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی و تبرع الاکمه والابرص به اذنی و اذ تخرج الموتا به اذنی و اذ کففت بنی اسرائیل عنک اذ جئتهم بالبینات، که اینا همه به اذنی در اینجا آمده و یک بار و دو بار و سه بار و چهار بارم تکرار شده در این آیه شریف و نشون میده که محقق شده. بعضی خواستن جواب بدن که اینجایی که عیسی علیه السلام گفته تو آیه سوره آل عمران با اونجایی که در سوره مائده هستش بینش شاید رجعت فاصله باشه، هرچند اونها حالا اهل رجعت نیستن و قائل به رجعت نیستن، شیعه قائل به رجعته، بگن که در رجعت اینها محقق شده، که دیگه اینها یه خورده مسئله رو بی خودی خلاف ظاهر کردنه. آیه خدای سبحان آورده برای دلیل بر معجزه، ظاهر آیه هم هستش که محقق شده، بعدن هم دلالت میکند که تحققش رو داره بیان میکنه. دیگه حالا ما بیایم هی ازش خلاصه فروزی رو احتمالاتی در بیاریم، این خلاف ظاهر محقق میشه. من هنایی از حرف ساد مازکر و بعضم ان قصار و ما تدل علیه الآیه ان الله سبحانه جعل فی عیسی ابن مریم هذا السر و انه اجعل الناس بذالک و اتم الحجه علیهم بحیث و لو سألوه شیئا من ذالک لاتابه اما ان کلها او بعضها وقع فلا دلالت فیها علی ذالک. میگه مرمرم فساد این قول روشن شد. قوله تعالی و انبئکم، غیر از این که به اصطلاح این آیات قبلی بود، که این آیات قبلی هم حالا اینجا دیگه به اختصار ازش گذشته شد که اونجا در دوره عیسی علیه السلام طب رشد شدیدی کرده بود و لذا خدای سبحان معجزاتش به گونه ای بود که خوب میفهمیدم. این دوران موسی علیه السلام سحر خیلی قوی بود، لذا حقیقتی رو آورد. این روایت شریف از امام صادق علیه السلام مفصل هم هست که معجزه در هر عصری مطابق اوج اون علم اون عصر است، نه از جهت مثلا ضعف اون عصر بیان یه چیزی بیارن که اونو، نه، یه چیزی بوده که عالمان خوب میفهمیدن، مردم درگیر بود ذهنشون با این مسئله، که مردم توی به اصطلاح فرهنگ عمومی مردم در زمان موسی ساحر و سحر به عنوان یک فرهنگ قوی دیده می شد و در دوران عیسی علیه السلام طب و اونچه که مربوط به طبه قوی بود و دیده می شد و لذا در دوره موسی با سحر خلاصه تجلی کرد، با اون سحر که میگیم به این معنا که اون چیزی که مردم تو قالب سحر می دیدن معجزه رو توی اون شناخت مردم آورد که منتها فوق سحر بود، که واقعیت بود، نه چشم‌بندی باشد که سحر و اعیان الناس باشه نبود، بلکه سحر رو باطل بطلانش آشکار کرد. در دوران عیسی علیه السلام وقتی که مردم با پزشکی در حقیقت اینجور رشد داشتن، عیسی علیه السلام مریضی های لاعلاج رو احیا بسا شفا میداد یا مرده رو زنده میکرد که اینها دیگه از توان به اصطلاح طب خارج بود، کاملا هم مشهود بود و لذا برای مردم پذیرشش ساده بود، یعنی از حیث قوت مردم تجلی کردن و معجزات میاد. اگر این رو تو هر عصری ببینیم، وقتی در زمان به اصطلاح پیغمبر اکرم ادبیات و اینها بود، لذا قرآن به صورت ادبیات آمد، اونجا دارد که سوال میکند که اون راوی که از امام رضا علیه السلام شاید باشد یا امام صادق علیه السلام، الان تو ذهنم نیست که امروز در حقیقت حجت چیه، میگه امروز عقل است، امروز عقل است. در مورد گاو بنی اسرائیل، این زندشان تا چند راست شده است، اون گاو بنی اسرائیل میدونید که عبودیت گاو در به اصطلاح امام هادی علیه السلام، بله اگر امام هادی، که اون امروز عقل و حجت. حالا در اون گاو، در مورد گاو بنی اسرائیل که بیان کردن، گاو تو فرهنگ به اصطلاح فرعونیان و بنی اسرائیل یه نماد قوی بود که گاو پرستی در دوران فرعونیان یکی از نمادهای مهم بود، که حالا تو قرآن کریم هم در رابطه با بنی اسرائیل بحث گاو چند بار مطرح میشه. یکی همین این اون زنده شدن اون شخصی است که کشته شده بود توسط اون به اصطلاح دم گاوی که باید به او میزدن تا زنده بشود، و اون کشتن اون گاو که با اون ایرادات بنی اسرائیلی تو قرآن کریم مفصل ذکر شده که گاو بر این کشت، اونم کشتن گاو، چون اینها اعتقادی در فرعونیان بود که در بنی اسرائیل هم رسوخ کرده بود در مورد گاو، و اینها گاو اصلا یکی از نمادهای الوهیت در فرعونیان بود که تونسته بودن تو سالهای زیاد به بنی اسرائیل نفوذ بدن، و لذا کشتن گاو برای اینها یک امر قبیح و خیلی پرهیز داشتن. به همین جهت برای آشکار شدن اون مجرم موسی کلیم از جانب خدای سبحان گاو رو، کشتن گاو رو، و بعدم در حقیقت چیه، اون در حقیقت زنده شدن اون فرد رو و گفتن قاتلش که کی هست رو توسط گاو قرار دادن که چند منظور ازش حاصل شد. و بعدم که خب اون عجل رو هم، عبادت عجل هم از همین سنخ بود که اینها تو ذهنشون رسوخ داشت، و لذا تا سامری خواست یک شبیه سازی بکنه که اون شبیه سازی پاسخ بده، شاید تو ذهن مردم از همه گاو نزدیکتر بود برای پرستش، و لذا به سرعت همین شکل رو براشون قرار دادن. بله بله، این حالا روایت هم آوردن که همین جوره آوردن، آخرش میفه ابن سکیت هم، بله ابن سکیت در اونجا دارد که کان العقل ان الله تبارک و تعالی محمد صلی الله علیه و سلم فی وقت کان الاغلب علی اهل اسرهل خطب و کلام و از اونه قال و شعر، راوی میگه فاتاهم من کتاب الله عز وجل و مواعظه و احکامه ما ابتلا بهی قولهم و اثبت به الحجه علیهم، فقال ابن سکی تالله ما رأیت مثلک الیوم قد تو فمل حجه علی الخلق الیوم، امروز چه؟ فقال علیه السلام العقل که یعرف به الصادق علی الله فیعرف العقل یعرف یعرف به الصادق علی الله، که صادق بر خدا رو بشناسند، شناخته بشود با عقل، یعرف به عقل شناخته بشود، علی الله فیصدقه که تصدیق کند او رو، بل کاذب علی الله فیکذبه، فقال ابن سکین هذا والله الجواب، که این روایت شریف هم از اون روایت های نابه و جای شرح داره که مطالب مختلفی رو در این روایت آمده. بله احسنت، خب احسنتون به دوستی گذاشتیم که اینو گذاشته شد، نه به عنوان امام هادی علیه السلام، که بله ابوالحسن رضا از امام رضا علیه السلام، بله قال ابن سکید ابوالحسن رضا علیه السلام از امام رضا علیه، منم تو ذهنم از امام رضا علیه السلام بود. بله خب می‌فرماید که بله تا کجا آمدیم که خب بقول تعالی و انبئکم، حالا این بحث البته میگم یه به اصطلاح نکات دیگری دارد که نوع معجزات که در اینجا آمده دیگه اینجا به همین مقدار گذشت، هرچند حالا تو بحث روایی چیزی میشه، اما در این حال این که همین مقدار حیف بود، ولی خب دیگه گذشته، همین مقدار بیان شده دیگه، شاید کشش داشت که این معجزات بیان بیشتری پیدا بکند و اینها و به اصطلاح راه بیشتری داشته باشد. بله خب بعد میفرماید که قول تعالی و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم و هازا اخبار بالغیب المختص بالله تعالی، که اون چه که تاکلون خوردند و ما تدخرون ذخیره کردند، فی بیوتکم هازا اخبار بالغیب المختص بالله تعالی و من خصه من رسوله بالوحی و هو آیه اخرى و اخبار بغیب اخبارون به غیب، به غیب صریح و تحقق، اخبار به غیبی است که صریح و تحقق صریح همه میفهمن، لا یتطرق الیه شک و ریف ان الانسان لا یشک عادتا فی ما اکل و لا فی ما ادخره فی بیته، دیگه این خیلی محسوسه، این محسوس بودن شدت در حقیقت محسوس بودنه که برای اون دوره نشون میده که اگر بخوان خیلی دیگه این به اصطلاح صریح حسی بشه این به اصطلاح معجزه به کار گرفته میشه. و انما لم یقید هذه الآیه به اذن الله، چرا انبئکم ما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم به اذن الله گفته نشده؟ مرحوم علامه در اینجا بیانی رو میارن، اما شاید این بیان که چرا به اذن الله نیامده در اینجا، خواستن به اصطلاح بیان بکنن که این فعل عیسی علیه السلام است و این فعل چون به خود فعل عیسی میخوره، غیر از اون جایی است که خلقت عیسی خلقتی بود که عیسی علیه السلام به اذن الهی انجام داد، یا احیای موتا بود، یا ابرای اکمه و ابرس بود، که یا حتی ابرای اکمه و ابرس هم ایشون بیان خارج از این دو میگن، اون دوتا رو میگن چون اون دوتا خیلی شدید بوده و ویژه بوده، اما به ظاهر این است که تو اون روایت آیه سوره مائده آیه 110 هر چهارتای اینها به اذن الله ذکر شده و چون به اذن غیر از متدخرون در اونجا نیامده، اما به لحاظ این که کل در حقیقت این حقیقتی که ما جئتکم با آیتن فبه اذن الله هست، هر چیزی که میارید به اذن الهی است، هر چیزی که باشد به اذن الهی است و غیر از این نیست، و لذا شاید به این کلام مرحوم علامه به اصطلاح یه همچین اشکالی شاید بشه وارد باشه. و انما لم یقید هذه الآیه، این آیه به ما تأکلون و ما تدخلون فی بیوتکم به اذن الله چرا مقید نشد؟ ما ان الآیه لا تتحقق الا به اذن منه تعالی، که خود ایشون هم توجه داره که هر آیه لا تتحقق الا به اذن منه تعالی، کما قال و ما کان رسول ان یأتی بآیه الا به اذن الله، هر آیه که میاره به اذن الله هست، لان هذه الآیه عبر عنها بالانباء، به انباء آمده و هو کلام قائم به عیسی علیه السلام، که یعود فعلا لهو فعل برای ایساس، فلا یریق و انیوس نده الى ساحت القدس، که اینها به ساحت قدس نسبت، به خلاف الآیتین السابقتین که عن الخلق و الاحیا فا انها فعل الله بالحقه ولا ینسبان الى غیره الا به اذنه، الا ان الآیتین المذکورتین لیستا، اون دوتا آیه احیا و خلق لیستا کل انبا فا ان الزلال الى الناس فیه ما اسرع منه، اونجاها مردم اونا رو که میبینن زودتر به خدا بودن اون فرد ممکنه راه پیدا بکنن، برخلاف انبا که انبا همچین مشکلی رو ندارد که آن رو به سمت انسان رو به سمت عبودیت ببرد، چون ممکنه که با شعبده بازی و با یه سری تردستی ها هم بعضی از اخبارات رو برای مردم بتونن ظاهر سازی بکنن. فإن الزلال إلى الناس فيه ما، لذا اونجا چی آورده؟ به اذن الله آورده. فإن الزلال إلى الناس فيه ما أسرع منه في الإنباء فإن القلوب الساذجة تقبل ألوهية خالق الطير ومحي الموتى به أدنى وسوسة و مغلطة بخلاف ألوهية من يخبر بالمغيبات فإنها لا تزن باختصاص الغيب بالله سبحانه، در این موارد بل تعتقده أمرا مبتذلا شایع جایز النیل لکل مرتاز او کاهن، که بعضی از اخبارات غیبی رو داشته باشن، مشعبز فکان من الواجب عند مخاطبتهم ان یقید الآیتین المذکورتین بالاذن دون الاخیره، لذا اون دوتا رو اینجور، و کزل ابرا فیکفی فیها مجرد ذکر انها آیتون من الله، همینجور ورده که این آیه از خداست، به اذنی نهی ورده، و و خاصه اذا الغى الخطاب الى قوم يدعون انهم مؤمنون، به خصوص که مخاطبشون ادعای ایمان دارن. منتها این به خصوص در بحث ابرا توی اون آیه مائده تبر الاکمه و الابرس به اذنی آمده در اونجا که بله، و خاصه اذا الغى الخطاب الى قوم يدعون انهم مؤمنون ولذلك زيل الكلام بقوله ان في ذلك لآیه لكم ان كنتم مؤمنين اي ان كنتم صادقين في دعواكم الايمان. خب این رو میتونیم یه وجهی بشمریم به خاطر مراتب معجزات باشد تا مراتب تاکید درشون بیاد. اولا همه معجزات همون جوری که خود مرحوم علامه آیه رو آوردن، ما کان للرسول ان یاتی بآیه الا باذن الله، همه چی به اذن الهی است هر آیه معجزه‌ای که میارن. اما ممکنه بعضی از آیات تکرار به اذن الله برای دفع به اصطلاح وهمی باشد، بله امکان پذیره. اما بعضی جاها ممکن است که به لحاظ چی باشد، به لحاظ این باشد که همه جا تکرار به اذن الله نشده باشد و این اذن الهی. و البته فرمایش علامه می تواند در حقیقت به اصطلاح وجهی باشد، اما خب با توحید افعالی که همه اینها رو به اذن الله بودنشون دائما تاکید میکنند، به خصوص زندگی انبیا، شاید خلاصه یه خورده سخت باشه. حضرت آیت الله جوادی نپذیرفتن این فرمایش علامه را در اینجا، اما در این حال بی وجه هم نیست که اینجا هست شده و اونجا آمده. باید راه دیگری بینابین پیدا کرد که به اصطلاح چی باشه، هرچند کلام علامه با توحید افعالی داره دائما اینها رو بیان میکنه، اما در این حال میشه بالاخره شاید تعمق بیشتری راه داشته باشد. انشاءالله خدای سبحان توفیق فهم آیات قرآنش رو و توحید افعالیش رو و معجزات رسالت رو به ما بده. فرمایشات مقام معظم رهبری رو که در رابطه با عملیاتی کردن مفاهیم دینی و به کارگیریست رو با دقت دوستان در جمع خبرگان بیان کردن ببینند و روش فکر کنند. یکی از وظایف ماست امروز که این ادبیات قرآنی رو و مفاهیم قرآنی رو فرهنگ سازی کنیم تو صحنه اجتماع. منتها یه ساز و کاری رو میخواد که باید بسیج همگانی بشه، فقط به گفتار و بیان یک نفر نمیشه. حالا انشالله باید راهی پیدا کرد که یک اجماعی در به اصطلاح این که این مفاهیم عملیاتی بشه پیدا بشه تا بتونیم انشالله بحث رو دقیق تر از این پیش ببریم. همه وظیفه‌مون رو دنبال وظیفه‌مون باشیم. فردا انشالله درس صبح هست تا ظهر، انشالله این دوتا درس صبح المیزان و الانسان هست. انشالله درس عصر فردا نیست، اونم امروز عصر هست فردا نیست. انشالله التماس دعا از همه دوستان، در پناه خدا باشین، ملتمس دعا خدا.